صبح و بعد از ظهر و شب شما بخیر، هموطنان عزیزی که در گوش و کنار جهان به برنامه پربیننده فراوان طرفدار دوست فرهیختم آقای بهرام مشیری نشسته اید. همان گونه که کم و بیش اطلاع دارید، آقای بهرام مشیری یک کسالت کوچکی دارند که به زودی بهبود پیدا میکنند و خودشان در این برنامه حضور پیدا میکنند. تنوع برنامه های آقای مشیری موجب شده است که در همه گوش و کنار هر جا که یک ایرانی هست حواسش متوجه برنامه های ایشان شود. گاهی به گرد و غبارگیری از فردوسی میپردازد که نه در این سالهای اخیر، از سالهای نظام قبلی هنگامی که تلویزیون به میدان آمد و بساط شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها بسته شد و جایش مردم به تماشای تلویزیون های نو آمده می پرداختند، شاهنامه داشت فراموش می شد. بهرام مشیری زنده کرد، آمد با قاطعیت با دقت خواند شاهنامه را برای شما. خواندن شاهنامه خودش هنر است. هر کسی نمیتواند شاهنامه را بخواند و معانی که نهفته در اشعار فردوسی را شناسایی کند. بهرام مشیری گاهی به تاریخ ادیان میپردازد، تاریخی که در سراسر تاریخ 1400 سال به ما به دروغ معرفی کردند، با رنگ و ریا آن را پوشاندند. و این همکار عزیز من، همکار ارجمند من، تلاش میکند این رنگ و روغن‌های مصنوعی را از چهره زشت این ادیان پاک کند و آنچه را که میداند و میخواند و در تاریخ آمده است و زحمت میکشد و پیدا میکند با شما در میان بگذارد. گاهی لطیف میشود، لطیف صدای شورانگیز ساز را برای شما میشکافت و بیان میکند. گاهی به توصیف اشعار حافظ میپردازد، گریزی میزند به مولانا و اسرار نهفته در پشت پرده مولانا را برای شما راز شکافی میکند. امشب خوشحالم که به شما خبر دهم که کوشیدیم آقای بهرام مشیری را که استراحت میکنند در منزل پیدا کنیم و داستان بیماری ایشان، داستان غیبت ایشان را از زبان خودشان بشنویم، ببینیم ماجرا از چه قرار است و بعد چون فرصت داریم با ایشان به یک گفتگو بنشینیم در مورد مسائل حساس روز در آمدن آقای روحانی. در این آخرین خبری که امشب منتشر شد که آقای روحانی هنگامی که عازم فرودگاه بود، آقای اوباما تلفنی با ایشان صحبت کرد. می رویم به جایی که من سخن بگویم در برنامه‌ای که متعلق به ایشان است، می رویم صدای خودشان را داریم و ببینیم که چه خواهند گفت. درود بر شما آقای مشیری.
درود بر شما دوست گرامی ارجمند آقای قاضی سعید و درود میفرستم خدمت هموطنان. بسیار از شما سپاس گذارم آقای قاضی سعید. بنده نمیدانستم این همه هنر در بنده از وار شرمسار فرمودید.
نه خیر، خواهش میکنم، خیلی آشکار است این مسائل در شما.
قربان شما برم، خیلی ممنونم. اجازه میخوام از شما آقای قاضی سعید،
خواهش میکنم،
میکنم از هموطنان گرامی سر تا سر گیتی، حقیقتا این موردی که پیش آمد بنده خیلی آسان از کنار اون گذشتم و یه فقط اشاره‌ای کردم به جهت اینکه عرض میکنم که هموطنان رو به ناراحتی خدا ناکره دوچار نکنم، این مشکل برطرف بشود و باز کردم خدمت شما و هموطنان. ما به هر صورت هموطنان مطلع شدن و در این چند روز گذشته بی اندازه مخلص مورد محبت قرار دادن، از لطف یک هموطنان سپاسگزارم. اما این که فرمودید که یک بیماری و یک گزارشی اجازه میخوام من این تاریخچه مختلف داستان رو امشب خدمت شما و هموطنان عرض کنم و در واقع یک گزارش کوتاهی باشد. و اون این که مخلص اساسا هرگز مریض نبودم در عمر، هرگز هم به دکتر نرفته بودم در عمر. تا سال 2000 ناگهان در سال 2000 بدون هیچ سابقه قبلی، که حتما البته سابقه قبلی بوده، یک تپش قلبی و یک فشار خون خیلی بالایی ظاهر شد ناگهان.
بله.
و اون زمان من تازه در NITV برنامه اجرا می کردم، یکی دو بار مجبور شدم که در میان سخن برنامه رو یک سره قطع بکنم و بعد به پزشک مراجعه بکنیم. و بعد کار ما یک روز به اورژانس کشید.
عجب.
به اورژانس کشید در همین بیمارستان تارزنا. بل. چون اینجا فشار خون به قدری بالا رفت که فکر میکنم حدود 26 و 27 بود، یعنی 260 و اینا.
عجب عجب.
بله. و در اونجا هم یه قرصی به ما دادن و این فشار خون بود. و هموطنان پزشک تعداد زیادی، هموطنان پزشکان محبت کردن و در واقع آزمایش ها آغاز کردن که ببینن علت چه بوده. علتی پیدا نشد، اما ما تحت درمان فشار خون قرار داشت. یعنی این درمان هم این بود که در واقع ما یه روز یک قرص برای کنترل فشار خون در واقع به تجویز دکتر میخوردیم و این قرص های بنیکار هست با در واقع دو نوع دارو هست در یک HCT میگوین، در واقع یک هایدروکلورتیازید هست که آب بدن رو به سرعت جدا میکنه، چون میدونه حجم خون هرچی بالا بره فشار زیادتره. یکی هم قرص بنیکار هست که خیلی خیلی داروی خوبی است. و از سال 2000 تا 2013، البته امسال از مرخصت شما هستیم، این ادامه داشت. در سال 2005 یک آزمایش خوب انجام شد که چیزی نبود، همه چیز ظاهر مرتب بود و ما به همون طبیعت به دکتر نرفتن، که البته من پیش پزشک میرفتم و از پزشک محترمی که عرض میشود که در واقع دوست من از ایشون میرفتم و یک معاینه میشد و در واقع دارویی و من میآمدم. هیچ موقع مایش خون ما نکردیم در این سالها.
عجب عجب.
خودم تعجب میکنم هم از دوستان اطراف و اکناف که این 7 سال در واقع شما میدونید که از 40 سال به بالا در واقع 1 سال یک بار، 50 سال به بالا 6 ماه یک بار حتما این چیز زاجب است. ما 7 سال قربان 7 سال ما غافل بودیم و هیچ گونه بیماری هم البته نبود، یعنی که هیچ گونه
آثار عوارضی در شما دیده نمیشد،
چیزی ظاهر نبود و ما هم به برنامه ادامه دادیم. این یکی دو ماه آخر می دیدم خسته می شدم، ضمن برنامه ها خسته می شدم و بعد دوستان پزشک از ایران پیغام فرستادن توسط دوستان که ما گمان می کنیم که فلان کس یک ناراحتی داره و از راه دور این دوستان تشخیص داده بودن، ولی من توجه نمی کردم. اما این خستگی بود آخر برنامه ها اینها، تا اینکه یک ماه پیش رفتیم و تقاضا کردیم که یک آزمایش خون انجام بشود و وقتی آزمایش خون انجام شد معلوم شد که طی این سالها عرصبت که این هنوز در حالت حد هست، این فشار خونی که بوده بالا پایین می شده 60% کارایی کلیه های من رو از میان برده.
عجب. 60%؟
بله بله 60%، یعنی در واقع یک فکتوری هست که GFR میگویند، که اون FR در واقع اون یک ابریویشنی هست برای فیلتریشن ریت، یعنی اون میزانی که کلیه فیلتر بکنه.
بله.
چه این برای آدم های سالم معمولا بین 190 هست تا 100، برای آدم های کهنسال چون این کلیه ها بسیار بسیار نیرومند هستن. بله. انسان در حدی که تا وجود 10% هم کار رو انجام میده.
بله.
باری و برای آدم کهنسال فرض کنید آدم 80 ساله است، این جی اف آر یه چیز بین حدود 80 هست و 90.
بله.
و تا به 60 که برسه این تا جی اف آر 60 هم شخص در سلامته یا مطابق این اصول پزشکی که هست سالم به حساب میاد، اما از 60 که فرو افتاد دیگه حالت بیماریه در واقع، گرچه هیچ گونه سیمتومی هیچ گونه عرض میکنم که نشانی از بیماری نیست، و اگر شخص توجه نکند از 60 به 50 و بعد 40 و این 5 مرحله هست بیماری کلی. حالا من از بس در این یه ماه مطالعه کردم اینها رو دیگه در واقع آشنا شدم، یعنی مرحله 1 هست و 2 مرحله که خیلی مرحله در واقع ابتدایی می شود در صورتی که شما مطلع بشوید کاری انجام داد، بعد که مزمن شد یعنی به مرحله 3 رسید، به مرحله 4 رسید و مرحله 5 مرحله سقوط کلیه هاست در واقع. اینها به 20%، یعنی 20% که رسید اونجا دیگه مرحله 5 هست تا 0. این است که طول میکشه البته، اما زمانی میرسد که شخص حس میکنه کاملا سالمه، ناگهان متوجه میشود که دست و پاش ورم کرده، آب دور ریه ها جمع شده و پا و هزار یک دردسر دیگر، و مراجعه میکند به پزشک و اون میگوید که شما نیازمند دیالیز هستید، یعنی که کلیه های شما یک سره از میون رفته و شما بایدی با ماشین کار کلیهاتون انجام بدید. و این البته برای من این داستان نبوده، ولی به هر صورت 40% اگر که پیش رونده نباشه می شود که با در واقع دوری گزیدن از پتاسیم، سدیم و چربی و اینها می شود طبیعی رو یک آدمی که در سن فرض کنین من هست داشته باشد، بدون اینکه نیازمند دیالیز باشد یا نیازمند کنن ترانسپلنت یا تا پیوند کلیه. و بنده در مرحله 3 هستم، 3 بی، یعنی پشت به مرحله 4 پیشرفت و پیشرونده است، یعنی هیچ چاره ای نیست، یعنی کسی که وارد کرونیک کیدنی دیزیز شد، یعنی بیماری کلیه کنم که مزمن، دیگه میسر نیست که ما از مرحله 3 بیایید به مرحله 2، چنین چیزی هنوز دیده نشده، بلکه پیش رونده است. این است که وارد مرحله 4 بشید و بعد مرحله 5 بشید و بعد زیر فرض فرمایید 15 جی اف آر 15 کلیه ها از میون میره و شما اونجا بایستی که و دیالیز که کار فوق العاده وحشتناکی است، واقعا تصورش هم هولناک است، یا اینکه ترانسپلنت. بنابراین ما در این بعد از این که این ماجرا کش شد، که البته من که الان خدمت شما هستم هیچ گونه عارضه در من نیست، هیچ وجه من الوجود عارضه بیماری نیست و کلیه و فشار خون اینا ارتباطشون مستقیم هست، کلیه مسئول فشار خون هست، وقتی به هم بخوره اینها مدتی طول میکشه و مداوا میخواد که شما بتوانید با شرایط بد کلیه فشار خون رم کنید. در این چند روز گذشته، دو هفته گذشته به قدری این داستان در واقع طوفانی شده بود که دو بار کار ما به امرجنسی کشید و از کنم بیمارستان نوتریج انواع و اقسام از کنم که آزمون ها انجام شد، و یک خبر خوبی که بود ما این است که وقتی که کلیه بیمار میشه شروع میکنه کوچک شدن،
بله،
به حدی که وقتی یک شخصی از مرحله 1 برسد به مرحله 5 دیگه اون اواخر این کلیه به اندازه یک گردو مثلا فرض کنید خشک شده.
عجب.
خوشبختانه این کلیه های ما به همون اندازه آدم سالم هست، این خبر خوبی است. و بعد معلوم شد که یک رگی هم در کلیه چپ من دچار گرفتگی است، یعنی و اگر این به قول خودشان میگویند فالس پوزیتیو نباشه، یعنی علامت دروغینی نباشه، این رو میشه بعد مثل قلب یعنی آنژیو میکنن و این آنژیو باعث میشه که جریان پیدا کنه و و کارایی کلیه بالا بره، احتمالاً از 43 مثلا برسه به 50 و با واسطه این گردش سالم خون، و یکی همین که فشار خون تنظیم بشه. به هر صورت بعد از این که این همه این ماجراها سپری شد، آقای دکتر بنابی دوست عزیز من ما رو معرفی کردن به یک پزشک عرض میکنم که متخصص کلیه، و من پریروز اونجا بودم. 29 هم ایشون دستور آزمون داد، آزمایش های کم از خون و ادرار، و عرض کنم که MRI و MRA برای این که بداند که آیا این گرفتگی حقیقی است یا نه. این شرایط ما بوده است آقای قاضی سعید گرامی تا امروز، اما هیچ مطلبی نیست به هیچ وجه. من الوجود کلیه دیگه امروز اونقدر عرض میکنم که مثل قدیم نیست، و همونطور که میدانید نهایت که دیگه و سناریو خیلی 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 بد که باشد، منجر میشود به یک عرض میکنم که یک عمل جراحی و ترانسپلانت یعنی یا پیوند. و ما فعلا در مرحله به قول خودشون میگوین سکرینینگ، یعنی در واقع مرحله تشخیص که چرا اساسا، چون ممکن است که عرض شود که چندین نوع، دکتر میگفت نمیدونم چند ده نوع بیماری کلیوی هست، و بایستی اول معلوم بشود که به چه دلیل چنین شده و نیاز بایوپسی هست، یعنی نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی زیر میکروسکوپ که شاید در اون صورت بشود مداوا کرد اینها. ولی اینا هیچ کدوم معلوم نیست. ما در واقع که دو اپوینتمنت داریم با پزشکان دیگر، و همچنین دهم با همین آقای پزشکی که متخصص کلیه و فوق تخصص در فشار خون هست، و چند روزی است که این فشار خون کنترل شده، یه اون احوال طوفانی رو ندارد. این یک مختصری است که عرض می شود که خدمت شما عرض می کنم. احوال بنده بسیار خوب هست، از قدیمم بهتر هست، به جهتی که از نمک و چربی اینا فاصله گرفتم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه آقای مشیری. نه فقط شرح گرفتاری دادید شما
بله.
و مسئله بیماریتون رو گفتین،
بله.
مثل یک کلاس آموزشی با این عکس ها و با این تعریف دقیقی که شما کردین، یه آدم های ناآگاه مثل من به مسائل پزشکی هم لذت بردیم، وارد شدیم، فهمیدیم. پس بنابراین گاهی آدم باید سری هم به کلیهش بزنه.
آقای باید من عرض کنم از کودکی آدم جستجوگری بودم، در بله. تمام موارد سر راه هم قرار میگرفت نگاه میکردم،
بله،
به قضایای اطراف، به پدیده های گیتی،
بله.
و در این مدت هرگز این اندیشه پیش نیامد و یک مؤمنی به ما اشاره نکرد که آقا رابطه هست بین قضیه همین فشار خون به قول خودشون هایپرتنشن و بیماری کلیوی. مطلقا و ابدا از ذهن من نگذشت. اگر گذشته بود کافی بود 30 ثانیه بعد نگاه میکردم به اینترنت، متوجه میشدم که من بایستی که حتما این آزمایش خون رو مرتب انجام بدن، و انقدر بیخیال از کنار قضیه ما نمیگذشتیم. به هر صورت این بود در واقع خلاصه داستان. خدمت شما دوست عزیز و هموطنان گرامی عرض میکنم الان در منزل هستم، و یک عارضه‌ای که بود و این 3-4 روز نبوده، یک تپش ناگهانی قلب که به حدود 130-140 میرسه. خب طبیعتاً وقتی قلب به این سرعت کار کنه فشار خون بسیار بالا میره، چون نیرویی که قلب باید وارد بکنه برای جابجا کردن خون، اونم که اون نیرو هم بالا میره. این است که، و اونم دیگه الان چند روز ظاهر نیست، و با این داروهای زیاد کردن این داروهای متنوع ما توانستیم اون را کنترل بکنیم فعلا، و منتظر باشیم ببینیم که این آزمایش‌های جدید چه نشان میدهد. دوست گرامی بله. این مختصری بود از
بله. آقای مشیری نریدا، حالا که ما شما رو پیدا کردیم و در هر حال گرفتارتون کردیم این وقت شب برای برنامه خودتون،
بله،
باشد که یک صحبتی هم در مورد مسائل مملکتمون بکنیم.
خدمت شما هستم آقای قاضی سعید.
تشکر میکنم.
بسیار خوشحالم امشب اونجا شما مددید.
خواهش میکنم.
شما در واقع صاحب زمان هستید.
تشکر میکنم. حضورتون گرمابخش برنامه شد. حضور شما گرمابخش برنامه شد.
قربان شما عزیزم. ممنونم.
آقای مشیری چه دیدید این ماجراها رو؟ نمیدونم با این حالتی که داشتید و با این حالت به قول خودتون طوفانی توانستید تعقیب بکنید آمدن آقای عرض کنم که روحانی رو، نطق آقای اوباما رو و شرایط و ملاقات دو وزیر امور خارجه رو و اینکه آقای وزیر امور خارجه ایران آقای در هر حال اسمش از ذهنم پرید وعده داد که ظرف یک سال همه این مشکلات حل خواهد شد. حالا این زمان رو از کجا آورد؟ به چه دلیل آورد؟ چرا یک سال؟ چرا مثلا دو سال نه؟ یا چرا شش ماه نه؟ و خیلی مسائل دیگه. خیلی دلم میخواد نظرات شما رو من ساکت بنشینم، شما فکر کنید که اینجا نشستید و من نیستم، شما شرح بدید برای بینندگان ما.
بنده به خاطر همین گرفتاری که معروض افتاد، داختن به این مسائل و خواندن روزنامه ها و اینها برای من میسر نبوده.
بله.
یعنی دوستان میسر نبوده، اما در جریان کلی امور بنده بودم.
بله.
یعنی آمدن این آقای روحانی.
بله.
روحانش اون آقای ظریف.
ظریف بله.
بعد فعالیت های آقای جان کری که این. بله. آقای کری یکی از لیبرال های سنای آمریکا بوده است.
بله.
و آقای اوباما.
بله.
و بعد هم امروز که یه تلفنی شده است بین این آخوند، این آخوند واقعا جنایتکار. حالا من خدمت شما توضیح میدم که چگونه ما مردم رو به بازی گرفتن. نزدیک 100 سال هست و ما بر هیچ چیز خیش حاکم نبودیم. آقای قاضی سعید یا چنان است و خداوند تبارک و تعالی چنان خواسته است که ما مردم اسیر بمانیم و در حسرت آزادی بسوزیم و در واقع ملعبه دست جنایتکاران و دیکتاتورها و قدرت‌های بزرگ باقی بمانیم. و به قول سعدی گفت دوست می‌دارم من این نالیدن چون سوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم رود را. بهتون عرض میکنم که اول اینکه آقای اوباما یک سخنرانی کرد در چیز در چیزی که من متحیر شدم. کوچکترین حساسیت انسانی در صحبت این مرد محترم نبود و کوچکترین مسئولیت انسانی رو میکنم که نداشت و در اونجا سخنوری فرمودند چنان که گویی اگر فرض کنیم یک کسی از آسمان ها می آمد گمان میکرد این سازمان ملل متحد یک جایی برای پشتیبانی و صیانت از جنایتکاران و آدمکشان منطقه است. یعنی این مرد محترم که جایزه صلح نوبل هم گرفته است، مرد بسیار بسیار خوبی هم است آقای اوباما، لیدر بسیار ضعیفی است این مرد، دست در اونجا و وقتی سخن از سوریه به میان انداخت کوچکترین اشاره‌ای به قتل عام سوریه نکرد و کوچکترین اشاره‌ای به این ستم بزرگ و این در واقع این ظلم فاحش در حق ملت سوریه رفته و چند میلیون آواره در این چادرها هستند، این تعداد آدم‌هایی که این آدم جنایتکار ابن جنایتکار و قاتل ابن قاتل در سوریه انجام داده مطلقا از بیان محترم آقای اوباما نگذشت و فقط اشارش به میکنم سلاح شیمیایی بود که بله این آقا واسه سلاح شیمیایی کناب بذارد اینا. بعد انسان عمیقا که نگاه میکند میگوید که این سلاح شیمیایی بله سلاح شیمیایی سلاح کشتار جمعی است، ولی بمب‌های خوشه‌ای، مسلسل‌ها، بمب‌های هواپیما، نمیدونم توپخانه ها، این هاست که مردم سوریه رو کشته. به نظر میاد که در واقع در ته ذهن این جناب اوباما تشکیلات آمریکا فقط موضوع در واقع پارامتر امنیتی اسرائیل هست که مطرح هست در ته ذهن اینها. این یکی. و بعد هم سخن از بشود که آقای ایران کرده است و اینها، کوچکترین اشاره‌ای به این وضعیت مردم، در واقع به این حقبازی بزرگ، به این کلاهبرداری های تاریخی که به ملت روا رفته از ابتدایی که اینها آمدن هیچ سخنی نرفته و فقط چسبیده است به این داستان اتمی. ما هنوز تلفات اتمی که نداشتیم. این آخوندها و این حکومت و این تشکیلات بیشتر از 500 هزار مردم ایران رو به کشتن داده و بیشتر از 100,000 نفر تیرباران کرده، ملتی رو به اسارت گرفته، به بچی که اجازه لباس پوشیدن به این ملت داده نشده است، به یک کشور دموکراتیکی و یک لیدری که در واقع مبتنی بر همین گرایش های انسانی رأی گرفته، در سازمان ملل کوچکترین اشارتی به این داستان ها نداشته. خیلی خوب، این یه چیز. مطلب دیگر، ما باید توجه کنیم که چه میگوییم. آقای قاضی سعید، این داستان چه داستانی است که میگویند ایران بعد از 30 سال دارد آشتی میکند به آمریکا، آمریکا بعد از 30 سال من 34 سال دارد مناسبات شروع کنه، چنان که گویی ملت ایران در 34 سال پیش به اختیار خود آمدن و با مردم آمریکا دشمنی داشتن، مناسبات دیپلماتیک خود رو با این کشور بزرگ منقطع کردن، دولت آمریکا هم بعد از سالی حالا آمده است مجدد ملت ایران راضی شده است به این کارا، در حالی که ما میدانیم مردم ایران با هیچ ملتی هرگز دشمنی نداشته، آمریکا دشمنی داشته است، نه با اسرائیل دشمنی داشته است، نه با هیچ کشوری بود، نه به کشوری تجاوز کرده، و در طول تاریخ این کشور بزرگ عزیز ما در واقع قربانی تجاوزات بوده است، از تجاوزات اسکندر مقدونی بگیرید تا تجاوز پیروان محمد و اون اعراب گرسنه ستمگر و مغول ها و تیموری ها. این است که ما مردم اسیر و مظلومی هستیم. 30 سال پیش، 35 سال پیش هم ملت ایران هیچ خصومتی نداشت. اتفاقا مردم ایران یک تصویر خوبی از مردم آمریکا دارند، به جهت این که آمریکا از ابتدای کار وقتی قدرت های بزرگ در ایران در واقع رفت آمد داشتند و سرنوشت این کشور ما رو دست می گرفتند یا تأثیر قاطع می گذاشتند که کشور انگلیس بود، کشور عرض شود که روسیه بود، آمریکا که تازه پیدا شده بود یک کشوری بود آزاد، آزادی خواه و در واقع چشم و چراغ لیبرالیسم مغرب زمین و خود استعمار زده از استعمار جسته و تصویر خیلی خیلی زیبایی ارائه کرد.
کاملا بله
بله، ببینید، و شیوه زندگی آمریکایی چیزی بود که مردم ما رو بیشتر، یعنی این آزادگی و آزادی عملی که در مناسبات فرهنگ آمریکایی هست، دموکراسی، انجام کارها به وجه دموکراتیک، مردم آزاده‌ای هستند آقای قاضی سعید، مردم ما همواره دوستدار آزادی بودند.
درسته، کاملا درسته.
بنابراین آمریکا سمبل آزادی بود و در واقع بسیار بسیار جذاب بود شیوه زندگی آمریکایی برای ایران، و رد پای کثیفی نداشت آمریکا در ایران. سهل است که ما میدانیم که حالا ضمن اینکه ما عرض کنم اعمال بسیار زشت آمریکا رو هم خواهیم گفت، تو جنگ دوم که شد ما میدانیم که
آذربایجان ما بله
پولی اتمیه
بله
میکنم آمریکا نمی بود
بله،
ما از آذربایجان و جای دیگر بیرون برو نبودن بله. اینا بیرون برو نبودن بله. این است که اون هم یک تأثیر مثبتی در از هم بود در زمان آقای هری ترومن، همه میدانیم که روزها رو بیرون کرد اولا بله. بیرون کرد و اولتیماتوم داد اینها
کاملا
باری، و بعدش هم که کنم که آمریکایی‌ها در ایران مناسبات داشتن که البته یک مناسبات کاملا شلخته بیرویه‌ای بود که برقرار شده بود، در واقع اون نوع مناسبات آمریکایی با ایران در اون دوران گذشته در واقع در شأن ملت بزرگ ایران و فرهنگ بزرگ ایران نبود که یک گروهبان آمریکایی بیاید سیلی بزند به یک افسر ایرانی و حق قضاوت کنسولی هم از آنها، یعنی یک همچین مناسبات زشتی قرار کرده بودن و هر کار میخواستن میکردن، یعنی در واقع اگر قرار بود آمریکایی ها در تمام کوههای آذربایجان و شمال و خراسان دستگاه شنود بگذاشتن در اختیارشون بود، اگر قرار بود که نمیدونم تشکیلات اتمی ایران رو در دست بگیرن، فرض فرمایید و زیر ساخته مملکت رو بسازن، در اختیارشون بود. یه چیز یک طرفه خیلی بیمزه بود، چنان که گویی آمریکا در واقع یک ایالت ایران یا ایالت آمریکاست. ولی بر روی هم باز عرض میکنم که مردم ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا نداشتن. حالا این داستان کودتای 28 مرداد این هم یک ننگیست بر پیشانی عرض میکنم سیاست خارجی آمریکا، که این دیگه اونقدر گفته شده است و اونقدر اسناد هست، اونقدر معترف و مقر هستن آمریکایی ها که دیگه بی‌نیاز از توصیف هست، بسیار کار کریه و زشتی بوده و اینا در واقع تاوان این کار کریه رو هنوز دارن پرداخت میکنن. باری در اون مقطع ما میرسیم به جای حساس و مطلب اصل مطلب، و اون این که این ملایان در واقع عقب افتاده دیوانه متجاوز شقی فاسد، آقای قاضی سعید در تاریخ ایران این چنین گروه فاسدی ملت به یاد
نشده. بله.
تاریخ به یاد نداره.
بله.
ببینید از آقای قاضی سعید، ادبیات پارسی که در اختیار ماست افاقه نمی کند برای توصیف این فساد، برای توصیف این ادبار. اینها به مثابه کسانی بودند مطمئن از علم و معرفت خود و مطمئن از دنیایی که اونها می دیدن وارد شدن، به مثابه کسانی بودند که فرض کنید دکتر علفی ها بودند که وارد کردند، تاریخ اینها رو وارد کرد به لابراتوارهای پزشکی دانشگاه هاروارد. اینها یک مش استخدوس با خود داشتن و گلگاب زبان این چیزها، وارد شدن گفتن اینها چه چیزیست، همه رو بیرون بریزید، دستگاه ها رو شکستن، در گذارن تلسکوپ ها رو برد کردن و بعد شود که دانشمندان رو قتل کردن و بیرون کردن، گمان کردن با استخدوس و گلگاب زبان، کما اینکه خمینی گفته بود آقا تتب ابن سینا بیارید اینها رو بریزید تو باری. و بعد از این که تعداد مرگ و میر به حدی شد بر اثر این استخدوس و عرض میکنم گلگاب زبان و اینها باز آرام آرام روی آوردن به این که نکنه دارن اشتباه میکنن. مقصود این که اینها مملکت ما رو آزمایشگاه اندیشه های پلید و گمراه کننده اثار سیاه نادانی و جهل در بیابانهای عربستان کردن. به هر آزمونی شما بفرمایید اینها به منصه ظهور گذاشتن، شلاق زدن، دست بریدن. این گمان که این که ما میگوییم عدالت همین نیست که پیش ماست و همین نیست که در عربستان یک کسی یه بابای آمده اونجا اینها رو گفته. تمام اینها رو این جامعه شریف ایران با چه صبری شلاق خورده، با چه صبری چشمش رو در آوردن در قصاص، با چه صبری کتک خود را به زندان رفته و بعد آمدن آزمون های تاقی و یاقی و باقی و برای کشتن پیرزنان ایرانی، حمله به خانواده ها نیمه های شب و اعمال و جنایاتی که رنگ گرفت. و در واقع من تعجب میکنم و حقیقتا تعجب میکنم که چگونه ما ملت تحمل کرد. اینها آمدن که دنیای جدیدی بسازن. من میخوام بگرم مناسبات آمریکا، یعنی یک آدم جاهلی مثل خمینی که در همه عمرش یک کتاب در باب سیاست ندیده بود، در همون داستان علی ابن ابی طالب و عرض میکنم که ماجرای طلحه و عمار یاسر و اینا اونجا گیر کردن. آقای قاضی سعید اینا اونجا امام حسن و شما تو رو خدا ببینید چه مسخره کردن اینا ملت، یه ملت بزرگ رو در قرن 21 به کجا کشوندن که وقتی که میخواهن تجاوز بکنن و کل شقی و خیر سری بکنن میگوین ما چیز حسین هستیم، ما سید حسینی هستیم. همونطور که اون سید شهدا در مقابل یزید نمیدونم چه نکرد، ما هم ایستادیم حسینی. اونجا که به بیغیرتی میزند و اینها به زانو در آمدن بابت سیاهکاری هاشون، میزنن به این که ما
امام حسن
قهرمانانه، صبر قهرمانانه حسنی. ببینید با چه زبانی اینها ما رو اسیر کردن و به چه چاله ها افکندن. این آقا آمده بود که دنیا رو بگیره و شیعه بکند، این آقای خمینی، شما به یاد دارید؟
بله کاملا
داریم. که این آملی دیوانه رو فرستاده بود گورباچف که گورباچف رو شیعه بکند. شما فکرشو بکنید یعنی میزان خودخواهی و حماقت این آدم. گمان میکرد که گورباچف مثلا ابو سفیانه و این محمده، حالا خالد ابن ولید رو داره میفرسته که اگر اون مسلمان بشه قبیلش هم مسلمان بشن. این احمق رو فرستاده با چند احمق دیگر اونجا در کرملین، مایه شرمساری و ننگ که این با این تصویحش که من از سوی امام آمدم شما رو شیعه بکنم و اینها. این گورباچف نگاه کرد گفت عجب دیوانه هایی با ما تست. گفت آقا پاشو برو به امامت بگو دین مردم که در دست من نیست که، شما چه میگید اینها. این آمده بود که در واقع اسلام صادر بکند و حکومت خلافت اسلامی رو در کل جهان، چون کما که همین فکریه هم در ذهن بن لادن بود و به وضوح گفته است، گفته بود که ما وقتی که یه آخوند آمد یک شاهی رو سرنگون کرد ما هم قوت گرفتیم، که ما هم باید دستگاه خلافت اسلام عزیز رو بگسترانیم و این آمریکایی ها رو از کل منطقه بیرون کنیم و با جنگ ترور و در واقع بمبگذاری و کشتاری آمریکا هم در واقع روحیه تحمل کشتن ندارن، فرار میکنن. آقای خمینی و دار دستش هم به همین دلیل و بهانه بیرون کردن آمریکایی از منطقه و آقا شدن و سلطان شدن در منطقه، اینها آمدن و چند آمریکایی رو گرفتن به زندان انداختن که مناصرات یک سره قطع بشود. و من خدمت شما آقای قاضی با قاطعیت عرض میکنم نفرت ملا و آخوند عقب افتاده و این ارتدوکسی اسلامی مغرب زمین به ویژه آمریکا الزاماً از توپ و تفنگ و بمب اینها نیست، از شیوه حیات آمریکایی است، لیبرالیسم از آزادی است، مناسبات دموکراتیک است. یعنی اگر این مناسبات فرض کنین آمریکا و ایران برقرار می بود لازمش در واقع مسافرت ایرانیان، اختلاط و امتزاج ملت با هم، کارهای فرهنگ و مردم یاد می گرفت.
کاملا درست می فرمایید. بله
نظر من اینه، حالا نظر شما چگونه است؟ این است که اینها آمدن و اون کار کثیف گروگانگیری که بایست یک روز یک دادگاهی باشد، آقای قاضی سعید، این خمینی و این دار و دسته و اساساً کل اسلام و تعلیماتش محاکمه بشن در پیشگاه تاریخ، در پیشگاه تاریخ انسان نه. که یک مرد ملای نادان چگونه به خود اجازه داد این همه خسران و این همه جنایت در حق ملت بکند و به راحتی هم عرض کنم دولت برقرار کند و بمیرد. یعنی شما محاسبه این که این گروگانگیری چه زیانی به ملت وارد کرد به لحاظ اقتصادی و انسانی و اون جنگ تحمیلی و اون همه کشتار و تخریب و اینها غیر قابل محاسبه، اون هم این محاسبهش این بود که قدرت بگیرد. ما چیز میگوید که منتظری که یکی از صادقترین ملاهاست میگوید که خمینی وقتی آمد زیر پاشو نمیدید، وقتی ما میگفتیم ایران و صورتش رو بر میگن آقا ایران چه چیزی، ما میخوایم دنیا رو تصرف کنیم. خب اگه منم شاید جای بودم یه آخوند بیمایه میشود که وقتی نگاه کرده به رسولش دیدست که آقا این رسولش وقتی برمیگشته به مکه 10,000 تا آدم دنبالش بوده از این اراذل و ناس جزیره العرب، آمده دیده که 20 میلیون ایرانی تو خیابان او رو فریاد میکنن و باور شد که شاید دنیا رو میشود گرفت. این است که وقتی هم که این ماجراجویی رو به راه انداخت و خواست رژیم صدام رو نمیدونم ساقط بکند و آخوند فرستاد اونجا که آخوند شیعه نمچی بشود و اینها، راه قدس رو از کربلا میدید و بعد میخواست اسرائیل رو به دریا بریزه و بعد آمریکا رو هم ساقط بکند، بعد از اون شکست های فاحش، بعد از اون ماجراهایی که از هرمن شمس هست و کشته شدن این تعداد ایرانیان به جوانان رشید مملکت، نشست و به زانو زد مقابل اینها و گفت من جام زهر رو سر میکشم. این 34 سال گذشته هم در واقع باز مملکت ما یک آزمایشگاهی شد برای امتحان خودخواهی های یک نفر و اون علی خامنه ای فقط علی خامنه، دستگاه رهبری که حالا بخواهد قدرت و عزت نشان بدهد میونبر بزند به علم و بمب های اتمی بسازد، امروز که بیچاره شده مانند روباهی به دام افتاده زانو زده است و میگوید ما صبر قهرمانانه داریم و معذرت میخوام بی غیرتی قهرمانانه داریم. و این آقای این مردک رو که نم نماینده ملت ایران بلکه این نماینده همون علی است، آمده است اینجا مناسبات برقرار بکنه و که اینها داستان های نگفتنی است آقای قاضی سعید. و این آقا پاشد آمده اینجا، این مردک در تمام جد من مطمئنم مردم ما خوشحال هستن به جهت اینکه هر گشایشی از این دست به نفع مردم خواهد بود، گشایشی در واقع با قدرت‌های بزرگ، با دولت‌های بزرگ. و من به شما عرض می‌کنم ما کشوری رو سراغ نداریم، واقعا کم سراغ داریم که مناسباتش با کشورهای دموکراتیک و سرمایه‌دار نبوده و اوضاع احوالش خوب شده باشد. کشورهایی که رفاهی دارن از فرانسه بگیرید تا آلمان تا ژاپن و کره و اینها از اونجا شد که اینها درها رو گشودن و مدیریت و سرمایه به این کشورها آمد. شما تصور بفرمایید که فقط کمپانی اپل یک چیز حدود 900,000 نفر و مایکروسافت یه چیزی فزون بر 1,200,000 نفر دارن چینی کار میکنن، تولید تکنولوژی میکنن و ترانسفر تکنولوژی. ببینید چین چه مایه استفاده میبره. مردم ایران از همه این ثروت ها محروم شده در طی 35 سال به خاطری که آقای سلطان علی شاه میخواسته است که اونجا قهرمانی بکند و برای نمیدونم اعراب منطقه شاهشانور سر رهبر مسلمین بشود. یعنی این یک تن آمده و تاریخ یک مملکتی رو به سخره گرفته و کشور رو ورشکست کرده و امروز که چاره از هر جا منحصر شده، مانند شغالی که به گیر افتاده، این مرد رو فرستاده زانو زده اینجا و در واقع احوال اینها احوال آدمی است که غلط کردم و ببخشید و در واقع شکر خوردم اینجاست که این آقا آمده. در مدح این آقای آخوندم به ما گفته بودن 7 زبان صحبت میکنه و در انگلستان رفته است دکترای نمچه داره. بعد فهمیدیم این آقا رفته در گلاسکو قرآن شرعیات خونده، برگشت 2 کلمه انگلیسی هم بلد نیست، نتوانست یک عبارت صحیح از اون 2 عبارتی رو به زبان انگلیسی بیان بکند. با این دروغ ها و با این سخنان در مردم ما رو گرم کردن و داستان رو به اینجا رساندن و من گمان نمی کنم داستان به این راحتی باشد که این روحانی میگوید یا اون آقای ظریف فکر میکند یا این آقای جانکری. آخوند جماعت آقای قاضی سعید در بطن تعلیماتش و در بطن ذهنیتش خصومت با کافر مرکوز هست. این آقا نیامد در اون ماجرای نهار، به چه دلیل؟ به دلیلی که در اونجا شامپاین بود، ضمن اون که آقای اوباما گویا برای ارضای خاطر همایونی این آخوند آب کرده بود که بخوره که مثلا به این بر نخوره. حالا شما فکرشو بکنید که اساسا دستور این که تبری بجوید از این کفار، این کفار رو یا باید بکشیم اینها رو یا مسلمانشون کنیم. حالا شما فکر میکنید که اینها اگر مضطر و بیچاره و بدبخت نشده بودن سخنان میگفتن مطلق بر. و یک عمریست که مرگ بر آمریکا میگوین، یک عمریست که نمیدونم نیروی اتمی حق مسلم ماست گفتن و این همه خسارت. شما به نقشه ایران نگاه کنید، از بناب تاسیسات اتمی گستردن تا عراق و سواحل یزد و کرمان اونجا و گمان بر این بود که در این کار پنهانی این جنایتکاران و این دزدان یک چیزی حدود 24-5 میلیارد عرض شود که ثروت ایرانی رفته زیر این کوها. بعد یک مرکز تحقیقات استراتژیک هست که اخیراً یک آمار دیگر من دیدم فزون بر 100 بیلیون دلار اینها چیز کردن، خرج این ماجرا کردن فقط و فقط برای به دست آوردن بمب اتمی. وگرنه اینکه خرید سوخت عظیم خیلی مسخره است. آقای قاضی سعید، مثل این است که شما فرض کنید که یه تلفن دارید، یه باتری لازم دارید، باتری شما رو در بازار میفروشن 7 دلار تا 10 دلار. شما بگوی نه من اینطوریست کار من، بروید و عرض کنم در بیابانها شروع کنید لیتیوم استخراج کنید، مگنیزیوم و لیتیوم با سرب و اینها کارخانه بزنید، مثلا 500 میلیون دلار خرج کنید یه باتری رو بسازید برای تلفنتون. آخه معقول؟ و حد دور از چشم جهانیان، اونجا سنگین فقط 4-5 کشور تولید میکنن با توافق سایر کشورها. فقط و فقط این است که یک کشوری که اساسا صنایع ابتدایی ندارد، زیر ساخت صنعتی ندارد، ایران هیچی نداره مملکت ما، این است که ناگهان بپردازیم به داستان پلوتونیوم و آب سنگین، جز خودخواهی و جز غرور احمقانه ملایی این چیزی نبوده و واقعا محاسب ناپذیر هست صدماتی که اینها این مملکت ما وارد کردن، زیانهای اقتصادی که در واقع قابل محاسبه نیست. این چیزیست که بنده مشاهده کردم. دوست عزیز من
آقای مشیری، سؤالی که اینجا مطرح میشه، به نظر شما تا چه میزانی آمریکا و روسیه بر سر سوریه و ایران پشت پرده معاملاتی انجام دادن؟ همونطور که میدونید برای میزان سهم‌خواهی‌هاشون از راهبرد جهانی.
ببین آقای قاضی سعید، ما نمیتوانیم حد بزنیم که پشت پرده چه گذشته است، اما اون چه در روی پرده هست این است که روسیه یک زمانی آمد و یک جای پایی در عراق برای خود ساخت که بعد ناکام ماند، جای پایی در مصر برای خود ساخت که در زمان محمد انور سادات بیرونش کردن، بعد در هیچ جایی منطقه دیگر نداشت تا انقلاب شد و این سبب خوشحالی روس‌ها شد به جهت اینکه اون وکیومی که یا خلایی که با رفتن آمریکا اینا پر کردن و معاملات کلان بابت گرفتن سلاح‌های قراضه روسی. من به شما عرض میکنم هیچ کشوری تا کنون با سلاح روسی برنده جنگ نشده است. اینها در اونجا آمدن و بعد عرض میشود که و سوریه، بنابراین روسیه این دوتا رو یکی میبیند، نمیخواهد به هیچ وجه من الوجود نه آخوندها ساقط بشوند. و مطلب دیگری که آقای اوباما گفت و حیرت انگیز بود اینه که ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. یک نیز میگن آقا اولا وظیفه شما نیست که دنبال تغییر رژیم باشید،
غیر قانونی از نظر قوانین بین الملل. بله
این سخنی نیست که من ببرم سر میگم آقا من از فرضشت تصمیم گرفتم همسایه‌مو نکشم. آقا اصلا این پیش بینی نشده، چه صحبت میکنید؟ و اما اینها میخواهند که در واقع همه قضایای انسانی رو و همه این جنایات که ملایان کردن چیز بکنن، نادیده بگیرن و به اینا اطمینان بدن ما با شما کاری نداریم و فقط شما این داستان اتم رو تعطیل بکنید رو به ما بدهید. و اینها هم بعد از سالها کوشش و تلاش برای تجهیز این جامعه بین المللی برای این تحریم ها به این سادگی نیست که حالا آقای روحانی اومد اینجا لبخند زده، این مردکی که باید حتما بره محاکمه بشه. آقا این مسئول قتل ها بوده، در همه جنایات رژیمی مردک بوده و هر می شود که به این سادگی نیست که به لبخند اینو تلفن اون درست بشود. من مطمئنم خواست آمریکایی ها اینا خواهد بود که اینها اون چه ساختن تحویل بدهن و در واقع اون چه 20% هم دارن تحویل بدن، تشکیلات چین رو، فوردو رو، اینها رو جمع و جور بکنن، آب سنگین عراق رو احتمالاً جمع بکنن و در واقع تسلیم بشن، درست مثل کاری که میشنم که
آقای قذافی کرد.
قذافی و اونچنان اون ترسیده بود مثل همینها که وقتی که پیغام داد طریق انگلیسا به آمریکا آقا بیایید ما هر چه داریم شما ببرید، میگوید یک آمریکایی که کتابی نوشته است میگه ما رفتیم این هر چه داشت به ما داد و ما بار کردیم و وقتی که هواپیما تاکسی میکرد دیدیم دو تا عرب میدون به چه سرعتی، یک لوله دست اینهاست، میگه با خلبان چیز کردیم ایستاد و چه میگه گفت آقا نقشه بمب اتمی هم که عبدالقادر خان برای ما کشیده اینم فراموش کرده بودین، لطفا این رو هم ببرید. ملاحظه میکنید بدین گونه نیست که این آقا قبلا هم اشاره کرده بود همین مردک این آقای روحانی که ما میخواهیم که سانتریفوژا بچرخد تحریم ها هم نباشد، چون چیز مؤثر نیست.
بله
تا بدون جایی برسد که خواسته های اینها برآورده بشود و اون در واقع تسلیم بکنن اون چیزهایی که از دید اینها مایه خطر هست، این هزار فراز و فرود دارد، مگر اینکه اینها یکسره به عظمت فاجعه پی برده باشند که ادامه این تحریم ها باعث شورش در مملکت خواهد شد و تسلیم بشوند. و این مرحوم نیکسون رو بنده به یاد میارم در پایگاه که این مرد بزرگ وقتی در واقع رو شد و از قدرت کشیده شد کتاب نوشت یا نه کتاب، در کتاب آخرش میگوید دو گروه مردمان هستند که با اینها مناسبات عادی دیپلماتیک میسر نیست، مناسبات دوستانه مبتنی بر احترام متقابل میسر نیست، با اینها بایستی با سرنیزه و قدرت رفت جلو، اول و کمونیست ها. این نظر آقای نیکسون بود. بنابراین این دفعه چون سنبه بسیار بسیار پرزور بوده، در واقع ایران در حال جنگ بوده در این مدت ها، این تحریم ها یک نهالت جنگ هست که اینا نمیتوانند $10 از این مملکت به جای دیگری نقل و انتقال بدهند و کیسه به که در واقع کسگیر به ته دیک خورده و اینها دچار اضطرار شدید هستند و اگر اون چیزی را که اینها میخواه اونها بدهند، اینها آبرو که نداشتن یک سره در واقع شکر خوردم به زبان به بیان بلند و فصیح خواهد بود. و این که همه حرفایی که ما زدیم که این چیز اتمی حق مسلم ماست و این همه ثروت‌های ایرانی رو که به هوا و هدر دادیم اما غلط کردیم ببخشید و اینها، شما این تعریف ها رو بردارین مناسباتتون رو با ما عادی بکنید.
عرض کنم بینندگان عزیزی که از این لحظه احتمالاً به ما پیوستن. باید عرض کنم که برنامه سرزمین جاویده متعلق با آقای بهرام مشیری که همواره در این ساعت این برنامه پخش می‌شد. به دلیل بیماری ایشون بنده جای ایشون نشستم، اما تقاضا کردم و خواهش کردم که آقای مشیری محبت کنند با وجود بیماری که در بستر هستند با ما تماس تلفنی بگیرند و ما بتوانیم از نظرات ایشان در برنامه خودشان بهره گیری کنیم. آقای مشیری، ضمن تشکر از شما، یک بحثی رو در آغاز شما شروع کردید اما به اعتقاد من نیمه کاره موند. بعد از همه این مباحثی که شما کردید، اتفاقا جاش به نظر من اینجاست و چقدر خوبه که شما اشاره ای هم به این بکنید. در میان همه ماجراهای 35 ساله در ایران، در مصر، در سوریه، در خاورمیانه، حق صاحبان اصلی مملکت، یعنی مردم ایران، مردم سوریه، مردم مصر، این حقو چه کسی مد نظر قرار داده، زیر نظر گرفته، بهش اندیشیده، بهش فکر کرده که آقا صاحبان اصلی مملکت مشتی آخون نیستن، یک فرقه مفتخاره نیستن که کاری جز عوام فریبی ندارن؟ چه فکری برای این مردم مملکت بکنیم؟ به نظر شما در سیاست‌های خارجی تنها چیزی که مطرح نیست همین حقوق ملت ایرانه؟
بله قربان. ببینید، اولا که من تا یادم نرفته پیش از عرض کنم پرداختم این جواب، یک پدیده شگفتی هم در واقع حادث شد که این موضوع یک مقاله است که من اگر بتوانم تمرکز کنم خیلی خوب خواهد بود، و اون این که همزمان با دو پدیده از ایران به آمریکا آمد، یکی استوانه کبیر در واقع گنج کرامند معرفت و شرافت بشری،
بله،
و یکی هم این آدم جنایتکار که با لباس عربی. آقا این که نماینده مردم ایران نیست پدر جان، کجا مردم ایران عمامه دارن، عبا دارن و تحت حنک دارن و با این ادا اطوارها راه می روند؟ این نماینده صنف آخوندیست، نه نماینده ملت ایران. نماینده رئیس جمهور یک مملکت، یک نمونه ای از مردم اون مملکت هست، به عادات و رفتار، به گفتار و کردار، به لباس پوشیدن و سخن گفتن، به لحجه‌ای که به اون سخن میگه و به لباسی که میپوشه. کردم رئیس جمهور آمریکا برای که بخواد در این در واقع مقدمات ریاست جمهوری محبوبیتش رو نشون بده، با بیسبال هم ممکنه بازی بکنه، نمیدونم کباب میکنه، نمیدونم باربیکیو که بگه من از ملتم. این سنن مردم آمریکاست، کباب کردن و بیسبال و اینا.
بله، میره مکدونالد میخوره در یک مکدونالد معمولی.
بله، متعرض. نه که ما بگیم که خدا نکرده عرب چیز بدیست، متاسفانه این برداشت‌ها در بعض اوقات اشتباه، نه اینو نمیگوییم، عرب خوب هستن، همه آدم ها خوب هستن، ولی ما آخر
ما عرب نیستیم.
بله. این لباس ایرانیان نیست، این لباس عرب هست بر تن این آقا.
بله.
رئیس جمهور ایران آمد، آدم خجالت میکشه. آقای قاضی سعید شرم‌آور این آخوند را افتاده به عنوان رئیس جمهوری ایران. بماند میشود که اون چه مربوط به حقوق ملت هست، مناسبات خارجی، کشورهای بیگانه، دیپلماسیشون مبتنی هست بر یک اصل، جایی که سیاست خارجی هست، که اینها دوستان رو دوستتر کنن، دشمنان رو دوست کنن، منافع ملی کشورشون رو تأمین کنن. بنابراین بسیار چیزها نهفته هست در موضوع منافع ملی. بنابراین اگر منافع ملی ایجاب میکند که مردمی رو سرکوب بکنند و دیکتاتوری رو بگذارند، میگذارند. کما این که در سال 1973 شما میدانید که بزرگترین تولید کننده مس در جهان، عرض میکنم که شیلی هست. بنابراین این آقای ریچارد نیکسون به همراهش هنری کیسینجر، اینها تشخیص دادن منافع ملی آمریکا برای اینکه صنایع مس در آمریکا، کارخانه های در واقع عرض میکنم که تولید مس خالص میکنن 24 ساعت چیز کنن، این میلیارد ها دلار صنعت یا صنعت نفت کمتر نیست، ارزشش در واقع ارزش فلز مس. اینها آمدن یک دولت
مثل سرچشمه. بله،
که بمباران کردن، پول پخش کردن، اونجا ایجاد اعتصابات کردن. مرد بزرگ مثال بادر آلنده آفیس خودش تک نکرد، گفت من منتخب این مردم هستم، اینها بعدن به مسلسل به او رو کشتن. در واقع در اونجا منافع مردم مصر که چیلی که مطرح نبود، منافع کارخانه های آمریکایی مطرح بود که اینا شد. بنابراین ما هرگز نبایستی انتظار از این دولت خارجی داشته باشیم. این یک نوع در واقع چیز ننگامیزی هم هست.
بله.
بر عزم خیش تکیه کند سالک رهی، واماند آن که تکیه کند بر عصای خیش. اگر ما مردم تاریخی ایران صاحب این همه فراز و فرود تاریخی، در واقع مولد این همه رجال بزرگ و مولد این همه در واقع فرهنگ انسانی، در واقع حجم تولید فرهنگ انسانی در ایران شاید با همه جهان برابری بکند، ما چشم امید بدوزیم به فلان آمریکایی یا به فلان روسی که بخواهد بیاید حقوق ما رو از اینها بگیرد یا اینکه ما رو صاحب سرزمین ما بکند. این است که نهایتاً در واقع رجال بزرگ جهان که نام اینها به نیکی رفته است، نظیر مثلا در همین آمریکا جورج واشنگتن، در هندوستان گاندی و آلنده، و عرض میکنم که دکتر مصدق، اینها کسانی بودند که تکیه بر ملت کردند و این آموزش رو به ملت دادند که ما برای این که در واقع حقوق خود رو در واقع استیفا بکنیم و در کاری در شأن این ملت آن است که ما بایستیم، که ما بایستیم و با ناهنجاری ها مبارزه بکنیم و بتوانیم استقلال خود رو، این به دست ملت ایران میسر هست و ملت ایران این شایستگی رو بارها نشان داده. اگر میبینیم در ایران تحزب قدغن هست و تشکل میکنم جنایت علیه رژیم به حساب میآید و بیشتر از دو نفر اگر جمع میگیرند و اینها میدونند که مردم ما آمادگیه و در واقع ثابت کردن این رژیم بسیار کریه منحوس رو دارن و بارها نشان دادن در این مدت همی 3-4 سال، این است که اینها میخوان به زور و با اختناق و سرکوب در واقع این تفرقه ای را اون چه میسر است گسترش بدن و نگذارد. این است که این ظرفیت در ملت هست و این وظیفه هم بر گردن مردم هست. فرد فرد هر شخصی ایرانی بایستی این حس مسئولیت رو داشته باشد که مالک این سرزمین هست و بایستی برایش کاری انجام بده.
شاید که من سوالم رو آقای مشیری بد مطرح کردم. من در تمام برنامه هام به این مسئله که شما میگید که مردم باید به قدرت خودشون وقوف پیدا کنن و بدانن که صاحبان مملکت هستن و خاص درونیشون رو به ارادهشون رو به فعل درارن، اینا رو بارها اشاره کردم. منظورم نبود که مردم ایران، ملت ایران دست به دامن آمریکا و یا هر نیروی خارجی بشن که بیان این حکومت رو از سرشون واکنن. منظورم این بود که در چارچوب این حقوق بشری که مدام این کشورهایی که شما بهش اشاره میکنید از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، حقوق ملت ایران کجاست؟ حداقل یک اشاره ای بشود که آقا اینها سخنگوی ملت ایران نیستن و یا تشکیلاتی ما داشته باشیم که بگوییم اینها سخنگوی ملت ایران نیستن. به حرف مردم ایران گوش کنید، ببینید که مردم ایران دشمن آمریکا نیست، با هیچ کس دشمنی نداره. منظورم چنین سوالی بود، شاید بد مطرح کردم.
بشر عزیزان، یک اعلامیه بسیار شریفی است، شاید یکی از این شاید بزرگترین اسناد تاریخ انسان به حساب بیاد که در اونجا برای نخستین بار در تاریخ انسان حقوق انسان مطرح شد و انسان ها برابر اعلام شد و در اونجا تاکید شده است مذاهب، تأکید شده از آزادی تشکر
کاملا.
در پایانش هم میگوید چنان که ملتی آمد و از طرق مدنی نتوانست حقوق خودش رو بگیرد، میتواند قیام بکند.
بل.
میتواند قیانی قیام حق ملت است برای سرنگون کردن بل. این
بل.
این رژیم
بل.
این است که این داستان حقوق بشر رو ما نمیتوانیم، یعنی ضمانت اجراییش در دست خود مردم هست.
بله.
هیچ کشوری حاضر نیست که مخارج نمیدونم نظامی متحمل بشود که بیاد بره یک دیکتاتوری رو که حقوق بشر رو زیر پا گذاشته در اونجا سرنگون بکنه، بگه خب ما حالا چون آدمای خوبی بودیم و حقوق بشر هم چیز شریفی است، ما اومدیم کمک شما بکنیم و چنین چنان بکنیم. مطلقاً راه بدن من چنین چیزی نبوده و نخواهد بود. بله. به گردن مردم است. من تعجب میکنم از ما، خود ما ساکنین آمریکا نمیدونم چند میلیون نفریم، تعداد کسانی که آمدن معترض بشن که آقا این نماینده ما نیست، این نماینده علی خامنه ایست. و وقتی هم که میخواهد بگوید من صاحب قدرت هستم، میگوید علی خامنه ای به من قدرت داده است. این که دکتر مصدق نیست که فرض کنین آمد در آمریکا نماینده ملت و مردم او را نماینده ملت میدانستن، جهان او را نماینده ملت میدانست. احمد قوام سلطنه در مسکو که سفر کرد با چه عظمت و حشمتی رفت و تمام روزنامه های جهان نوشتن که نخست وزیر ایران برای مذاکرات در موضوع آذربایجان به مسکو سفر کرد. چرا؟ به جهت اینکه ما دموکراسی داشتیم و دکتر مصدق و احمد قوام نمایندگان حقیقی و منتخب ملت بودند. این آقا 30 سال است که این نوکر شخص رهبر هست، یعنی در واقع در همه کارهای پنهانی و جنایاتی که این رژیم انجام شده این آقا دست داشته. بنابراین نماینده ملت نیست که بگو ما بگوییم ملت ایران میخواهد با ملت آمریکا آشتی کند و اینها. آقای خامنه‌ای قدرت خود رو و تشکیلات رهبری رو در خطر دیده و عرض میشود که این وضعیت اقتصادی که بیرون از گفتن هست در کشور روز به روز بدتر شده، اوضاع و اقتصاد ایران منفی نشان داده.
بله
منفی داشته.
بله.
اینها در واقع همین تحریم ها آقا رو به زانو در آورده و خودش رو در خطر میبینه. این آخوندها هم تا زمانی که نیروی قادری رو مقابل خود نبینن، اینها فریاد میکشن، عربده میکشن، عزت و شرف اسلام صحبت میکنن، متشبث به آیات قرآنی و اینها میشوند. اما به محض اینکه قدرت در واقع غالب شد به اینها، شروع میکنن به گریه کردن که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنید. کما اینکه اون آدم کشان عرض میشود که فدایان اسلام سوابقشون رو جنابالی حتما خوب میدانید، بعد از چند قتل فجیعی کردن و بعد اینها رو دستگیر کردند و بردن مقابل دادگاه نظامی، افتادن به گریه که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنید. و اون رئیس دادگاه یک افسر شریف بود، من نامش خاطرم رفته، گفت سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، ما ندیدیم شما به اونا رحم بکنید. ببینید اینها در موضع ضعف به حالت جدایان میافتند به التماس و ذلیله که به ما رحم کنید، ما سید اولاد پیغمبر هستیم. این وضعیت به وحشی در جبین آقای خامنه ای و اعوان انصارش ظاهر شده.
بله آقای مشیری، 10 دقیقه به پایان وقت شما در واقع باقی مانده، میخواستم نظر شما رو راجع به سپاه پاسداران بدونم. تا اونجایی که من به عنوان یک روزنامه نویس دنبال میکنم، تحقیق میکنم، سپاه پاسداران حداقل به نظر من در چارچوبی که من نگاه میکنم بسیار مشکوکه. وقتی که آقای روحانی میاد اینجا و سخن از دوستی و رفاقت میزنه و آقای رهبر میگه به من در واقع اختیار مذاکره داده، چه داده، ناگهان میبینیم بخشی از سران سپاه حرفای میزنن که هیچ با این سفر و با حرفای رئیس جمهور مملکت در واقع همخوانی نداره. ناگهان میگن آقا نه، آقای اوباما چی گفته، ما نمیخوایم حکومت اسلامی رو، شما 35 سال خواستید حکومت اسلامی رو بر بیاندازید، زورتون نرسیده، ما اصلا این کشتی های شما رو، این ناوگان پنجم شما رو یه روزه میفرستیم تا اقیانوس رو، از این شعارهایی که فرماندهان سپاه صدام حسین هم میدادن. چه نقشی داره آقای مشیری عزیزم این سپاه در داخل اون مملکت؟
من یه چیز باید به یادم آمد بیدار که فراموش کنم، فرض کنم این آقای همین آقای روحانی این اصلا متوجه نیست، تو باغ نیست به قول عوام. میگوید که ما میخواهیم، ما یک صدای واحد از آمریکا نمیشنویم. این درست آمریکا رو در واقع به متر خودش سنجیده. این نمیداند که در یک کشور دموکراتیک صدای واحد وجود ندارد.
نداره، بله.
یعنی هر تصمیمی دولت بخواد بگیرد، این فراکسیون های آزاد در مجلس، در کنگره، گروهی مخالفت میکنن.
کاملا
گروهی دست راستی هستن، گروهی میانی هستن. این نفهمیده که اینجا دموکراتیکه. گمان کرده است که این صدای واحد علی خامنه ای که آمد صدای واحدی است، فصل الخطاب هست. این نفهمیده است که در یک جامعه دموکراتیک فصل الخطاب نداریم. فصل الخطاب کار دیکتاتور هاست. بعد میکنم اون رژیم های جنایتکار که این آقا براش کار میکنه. این یکی.
در تایید نظر شما، به محض اینکه آقای اوباما نطقش در سازمان ملل تمام شد، آقای رویس رئیس کمیته روابط خارجی کاخ مجلس سنا گو آقا این حرفا چیه میزنید؟ اینا قابل اعتماد نیستن. اینها نشون دادن قابل اعتماد نیستن. در تایید حرف شما عرض میکنم که بله، اینجا چند صداست.
خدمتتون عرض میکنم زبا سپاه پاسداران بعد شما میرسانم که این جماعت و این تشکیلات خمینی هرگز نه به ارتش اعتماد داشت و نه به واژه ارتش.
بل.
به جهت اینکه ارتش ایران یک ارتش مدرنی بود، صاحب ذهنیت مدرن، افسران شریف تحصیل کرده.
بل.
که مطلقاً و ابداً میشود که در این ذهنیتی که آخوندها نبودند، این است که اینا از ابتدا آمدن نیروهای موازی ایجاد کردن و این آدمکشان رو استخدام کردن و بعد از اینم که جنگ تمام شد به وجه آقای همین رفسنجانی گفت، ما چون اینا تشکیلات داشتن و ماشین‌های سنگین گفتیم که راهسازی رو به اینها بدهیم، کمتر از کل مملکت و کل سیاست خارجی و حتی نیست مملکت چیزی نمیخواهند. اینها شباهت کامل دارن به اون خاکستری پوشان نظام هیتلری که یک شبه اینها رو جگر و یعنی چریهای عثمانی، یعنی اینها روشون به قدر زیاد شد که اونها مجبور شدن در یک روز اینها رو قتل عام بکنن و هیتلر هم تقریبا همین کار کرد، حدود 270-280 نفر رؤسای اینها رو کشت و قتل عام کرد. اینها در واقع زالویی شدن بر پشت ملت ایران، اینها بازرگانان هستن، اینها کنترکتی های بزرگ هستن. ما در هیچ مملکتی اینها سراغ نداریم که یک نیروی نظامی بزرگترین در واقع کنترکتی هم باشه.
بله.
یعنی پلسازی بکند و نمیدونم پالایشگاه بسازه در ثروت مملکت. و اینها من شنیدم که بندرها دارن خاص خودشان.
بله.
نجات گفت این قاچاق اینها رو برادران دزد و قاچاقچی خودمان میآورند.
بله درست.
برادران قاچاقچی.
بله.
یعنی همینا. اینها مزاحمین ملت ایران هستن، این پاسداران. اینها سد راه آزادی برای ملت هستن. اینها یک هزینه بسیار سنگینی رو بر ملت، بدونی که ملت نیازی به اینها داشته باشد. شما فکرشو بکنید، یکی از اینها سپاه قدسه که اون قاسم سلیمانی راه داده است این سوزو که شرانگیزی بکند در سوریه و لبنان و کنم که عراق و جاهای دیگر. اینا یک نیروی مزاحم تروریستی هستن که کوچکترین ارزش جنگی ندارن. این مزخرفات لاتایلی هم که ما چنین میکنیم ما چنان میکنیم خنده آوره.
بله
کاملا. هیکل های اینها، تعلیمات اینها، زبان فارسی روزمره هم بلد نیستن و بعد تجهیزاتشون رو نگاه کنید، اینها نه در واقع دارای نیروی زمینی هستن، نه دارای نیروی هوایی هستن، نه اینکه اینا میتوانند 15 دقیقه مقابل ارتش مدرن ایستادگی بکنن. تمام این سر و صداها و چاقوکشی‌ها و چاقوکش البته هستن، اینها برای مصرف داخلی است و اینکه یک مشروعیتی بدهن به این مفتخوری که دارن انجام میدن. و اینها یک روزی باید فکر بکنن که اینا بچهای ایران هستن، اینها سرسپردگان علی خامنه‌ای نمیتوانن باشن. این ننگ یک آدم نظامی است که وطنش رو، آزادی و شرافت و حیثیت وطن و مردم وطن رو رها کنه، مزدور یک نفر بشود، در حالی که پولی که به جیب اینها میرود از ملت است. این آقای علی خامنه‌ای فکر نمی‌کنم ثروتی داشت وقتی که عرض کنم که به این مقام جعلی رسید و از جیبش به کسی چیزی میده. این است که اینها هم یه روزی باید فکر بکنن در واقع، و این شرافت سربازی رو، اگر چیزی از شرافت میفهمند، این شرافت سربازی رو نفروشند به در واقع مقام مزدوری در خدمت علی سلطان علی خامنه‌ای و اعوان انصارش.
دلیل این که این سؤال رو در این آخرین لحظات از شما پرسیدم آقای مشیری، این که یکی از متخصصین امریکن انترپرایز که تخصصش مطالعه در مورد ایران و ترکیه است و چندین سفر به ایران داشته، رفته و برگشته. هنگام ورود آقای روحانی به آمریکا در یک مقاله نوشت که ایشون رئیس جمهور نیست. اگر دقت کنید و پیگیری کنید، کمان که من در سفرهام ایشون میگه مطالعه کردم، در واقع رئیس جمهور واقعی در آنجا آقای قاسم سلیمانی، رهبر عملیات به اصطلاح خارج از کشوره، که خود همین عملیات خارج از کشور این خیلی معنا داره از لحاظ به لحاظ دادگاه های بین المللی. در هیچ ارتشی حداقل من نشنیدم که یک سازمانی، یک تشکیلاتی، یک لشکری برای عملیات برون مرزی باشه، یعنی آتش افروزی در کشورهای همسایه.
بله، عرض کردم خدمتتون. دوست عزیز، ببینید، اینها برای گسترش قدرت شیعه، اینها از یک سو خودشون رو در رقابت میبینن با سیستم وهابی عربستان سعودی، و اینها سوء استفاده کردن از دموگرافی لبنان به واسطه وجود جماعت شیعه و دموگرافی عراق به لحاظ جهات وجود همین شیعه، و اینا میخوان نفوذ خود رو در اونجا گسترش بدهن به وسیله همین داستان. هیچ کس همونجوری که فرمودید وجود نداشت که یک مملکتی یه ارتش هم داشته باشه که وارد خاک بیگانه بکنه و حالت صلح بدن اونجا عملیات انجام بدن. این است که اینها بازوی ترور رژیم هستن و وجودشون غیر قانونی است به گمان من. من فکر میکنم اگر یک آماری گرفته بشه از ملت ایران که آقا شما وجود سپاه پاسداران رو ضروری میدارید، من فکر نمیکنم مردم ایران نیازمند سپاه پاسداران باشه.
بله، برای اینکه یک نیروی سرکوب داخلی است.
بله سرکوب داخلی. بله،
وگرنه مرزها
ما بردش ندارن. بله، اینا میخوان که اینها سرکوب کنن.
بله،
و داستان رو چون نیک بنگریم از نظر ساختار تقسیم قدرت، اینا هم کارهایی رو میکنن که صد اسلام میکردن. یعنی اینکه میآمدن برای اینکه باج بدهن به این سرداران که اینها دستپردگیشون رو به اتمام برسونن خدمت خلفا، اینها یک لشکری در اختیار یک کسی میذاشتن که بر خراسان مواظبت کنن، یک لشکری در اختیارشون بر آذربایجان، یک لشکری میذاشتن که در فرض کنید که همدان، و استونیس ملت هم در اختیار اینا میذاشتن که اینا فقط دو کار بکنن، یکی پرچم اسلام رو نگهداری بکنن، یکی هم که باج‌ها رو بگیرن، مالیات‌ها رو
سهم امام بفرستن.
اینا هم همونو هستن عزیزم، اینا هم همونو هستن. ببخشید دیگه.
بله آقای مشیری، تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو، وقتی که متعلق به شماست، در اختیار من گذاشتید، محبت کردید به من که بنشینیم و صحبت کنیم و سخن بگیم، و ضمناً همون گونه که شما نبودید در آغاز برنامه عرض کردم، طرفداران فراوان خودتون رو در گوشه و کنار که نگران شما بودند از نگرانی به در آوردید.
خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمت هموطنان درود می‌فرستم و سپاسگزاری می‌کنم، و از شما همچنین دوست عزیز.
قربون شما.
امیدوارم که به زودی بتوانم برگردم تا با بازگشت من شما گاهگاه این زحمت رو قبول می‌فرمایید که در برنامه سرزمین جاوید باشید.
خواهش می‌کنم.
ما باز بعد بتوانیم که شاید با هم صحبت هم بکنیم.
خواهش میکنم. به شما شب بخیر میگم، شب خوبی رو برای شما آرزو دارم، راحت بخوابید.
ممنونم از شما دوست عزیز.
بینندگان عزیز ارجمند، همون گونه که ملاحظه فرمودید، برنامه سرزمین جاوید، برنامه خاص دوست عزیزم آقای مشیری بود. محبت کردن، آمدن رو خط، خودشون صحبت کردن، من تعمدن سکوت میکردم که ایشون حرفایی که در این برنامه های متعددی که غیبت داشتن نزدن، از این فرصت به که دارن و میتونن حرف بزنن و حالشون بد نیست، با شما در میان بگذارن. وقت ما در این ساعت شب به پایان میرسه. آرزو میکنم که شب و روز خوشی بر شما بگذارد، و آرزو میکنم به زودی شاهد آزادی ملت ایران باشیم، شاهد آزادی و رفاه، شاهد این باشیم که ملت ایران جایگاهی که شایسته اونه به دست بیاره. شب بخیر.